بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا وحبيبنا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما الحجة بقية الله الأعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم لا اعداء مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و حلل عقدة من لسانی یفقه قولی. همه اخبار مربوط به آخر الزمان اخبار بدی نیستن، اینجور نیست که ظهور و فرج اگر بعد از پر شدن زمین از ظلم و جور محقق میشه معناش این باشه که در میان این فساد و تباهی هیچ خوبی وجود نداره، اصلا امکان نداره. هم از نظر جامعه شناسی آدم بخواد نگاه بکنه، هم از نظر برخی از قواعد دینی، هم از نظر برخی از اخبار آخر الزمان دقت که بکنیم میبینیم که آخر الزمان اتفاقا زمانه پدیداری خوبی هایی است که در مقام و رتبه در طول تاریخ نظیرش نبوده. اینجور نیست که همه آنچه که در آخر الزمان باشه سیاهی و تباهی باشه و درش هیچ نوری وجود نداشته باشه. از نظر اجتماعی آدم بخواد نگاه بکنه محاسبش خیلی ساده است، وقتی بدی‌ها اوج بگیرن لابد در کنارش خوبی‌هایی هم شکل می‌گیرن و اون خوبی‌ها هم اوج پیدا می‌کنن، بالاخره مقابل بدی‌های عده‌ای می‌ایستن. الان اتفاقی که داره تو منطقه می‌افته و من خودم سعی می‌کنم از این اتفاق کمتر حرف بزنم برای اینکه به گوش دشمنان ما نرسه، که دشمنان ما رو خدا وقتی از احمقها قرار داده یه وقت عقلشون سر جاش نیاد. اون این استش که البته یه مقدار با مزاح دارم عرض میکنم، اون دشمنان احمق ما چاره ای ندارن جز این که این رفتار احمقانه رو انجام بدن. اومدن تنها راهی که برای از بین بردن اسلام ابا عبدالله الحسین علیه السلام دیدن وجود داره یه عده تکفیری داعشی درست بکنن با انگیزه های آنچنانی، و اینها هم با چی کارشون رو جلو ببرن؟ با رعب و وحشت و سربریدن و تجاوز به نوامیس مردم و با یه احکامی از این قبیل که میبینید اونا چاره ای ندارن بدبخت. آخه سرباز دیگه نمیتونن درست بکنن مقابله یاران ابا عبدالله الحسین رو بگیرن. یاران ابا عبدالله الحسین دارن همه عالم رو فتح میکنن، اونا میفهمن که یاران ابا عبدالله الحسین، دوستان ابا عبدالله الحسین دارن عالم رو میگیرن. اونا دارن مطالعه میکنن، میبینن هر روز داره نفوذ امام حسین در جهان زیادتر میشه، میگن در داخل کشورهای اینا یه دشمنانی از خودشون درست کنیم مقابل اینا قرار بدیم. نتیجه چی شده؟ خدا شاهده تا 4 سال پیش من میرفتم عراق میترسیدم به حال این جوانان عراقی، میگفتم نگاه کن آمریکایی‌ها اومدن فضا رو باز کردن از طریق ماهواره و اینترنت، حالا چه فسادی اینجا ایجاد بکنن. آدم میرفت اصلا میدید توی خیابونها، توی شهرهایی که حتی شهرهای زیارتی بودن، یک حرکت با سرعت به سوی غفلت و فساد در بین جوانها داره فراگیر میشه. الان شما ببینید چه خبره، از دفاع مقدس ما یقینا جلو زده. عدو شود سبب خیر اگر خدا خواهد. میگه به خاطر ارادت من به امام حسین میان تجاوز به نوامیس من میکنن، بعد میبینه راهی نداره جز این که اسلحه رو برداره بگه یا حسین بزنه به خط، اصلا راه دیگه ای نداره. مثل دوران دفاع مقدس ما هم نیست، دشمن اومده لب مرز شهرشه، داره میاد داخل، شهر بغلی رو گرفت، تبدیل میشه به یک عنصر مجاهد شهادت طلب با معرفتی که هر لحظه داره توسل به ابوالفضل عباس پیدا میکنه، خانوادش اشک ریزان دعاش میکنن. وقتی بدی در آخر الزمان زیاد میشه، یعنی تو بگو خوبی هم زیاد میشه. خب احمقانه است آدم یک طرف ماجرا رو صرفا بگیره و طرف دیگر رو رها کنه. عاقلانش اینه که انسان هر دو وجه ماجرا رو ببینه. وقتی بعد ما ملأت ظلما و جورا فرمود، بعد از این که جهان پر از ظلم و جور بشه ظهور رخ خواهد داد، پس جهان در آخر الزمان پر از ظلم و جور خواهد شد، این لابد لازمش و معناش اینه که بله یه عده‌ای هم تو جهان متولد خواهند شد، رشد خواهند کرد، که اینها در اوج قله صلابت و سلامتن و ما با این موضوع کار داریم و ما نباید از این قافله خوبان آخر الزمان عقب بمونیم. خباثت در آخر الزمان خیلی بالا میده. من همین چند وقت پیش رفته بودم اون طرفا، طرف لبنان و اینها، یکی از فرماندهان اونجا میگفتش که ما یه دونه از این جوانایی که انتحاری به خودش میخواست مواد ببنده رو دستگیر کردیم و بهش گفتیم بابا فرمانده تو عرق خوره، شراب خوره، نماز نمیخونه، بیا بریم فرمانده تو نشون بدیم. رفتیم از دور نشون دادیم اینا اینجوری هن، تو چجوری به حرف او داری خودتو میکشی؟ برگشت به ما گفت که خب اون نیاز نداره نماز بخونه، هر چی گناه هم بکنه او رو خدا میبخشه، چون اون 20 تا شیعه رو تا حالا سر بریده، اون جاش تو بهشته و دیگه من باید خودم رو بکشم تا به او برسم. این سیاهی، این تباهی در آخر الزمان هست. ائمه هدا علیهم السلام خبر دادن به ما. خب در مقابل این سیاهی و تباهی طبیعتاً یه عده‌ای بلند میشن خودشون دفاع بکنن لااقل. اونا کیا هستن؟ در مقابل اونجا اعلام شده که آقا خانواده هایی که تک پسر هستن پسراشون حق ندارن برن جبهه با تکفیری ها. خانواده ها خودشون اومدن اعتراض، ما چه گناهی کردیم تک پسر هستیم، ما باید حالا از این فیض عظیم محروم بمونیم، شما چه حقی دارید ما رو محروم میکنید از این فیض عظیم جهاد و شهادت؟ گریه، ناله، آقا بفرمید میگن حالا کمی سهل گرفتن، باشه بعضیتون برید دیگه، از بس میگفت ما رو اذیتمون کردن، ما حالا بچه‌مون تنها پسریه که داریم، شهید ندیم در راه امام حسین، در راه حضرت زینب. از اون طرف هم یه عده‌ای تربیت شدن، شما بیا و ببین آخر الزمان. بله اخبار بد درباره آخر الزمان زیاده، اخبار خوب چی؟ در روایات هست که قومی در آخر الزمان ظهور میکنن، یوتعون للمهدی سلطانه، میان جاده صاف کن حکومت حضرت میشن، میان کسانی میشن که مقدمات فرج رو فراهم میکنن. الان شما یه نگاه به یمن بکنید چه خبره؟ اصلا جوانهای عالم اسلام از رخوت و سستی در اومدن، اینا کجا بودن اصلا؟ تو سوریه شما میبینید که اصلا کسی احتمال نمیداد این مقدار شیعه باشه، این مقدار محب اهل بیت عصمت و طهارت. اصلا تو خیلی از زمین ها هست، ماها که زدن جلو، ما عددی نیستیم پیش اونا. تو یمن ببین چه خبر شده، ما واقعا خیلی خودمون رو غریب میدونستیم. عدو شود سبب خیر اگر خدا خواهد. اون میبینه که ما داریم جهان رو میگیریم، اومد یه دشمن از درون ما درست کرد، یه فتنه ای در این وسط ایجاد کرد، ظلم و جور رو افزایش داد، سربریدن ها و جنایت های دیگه، در مقابلش چیا درست شدن. ما فقط دارم نگاه میکنم که ما داریم جا میمونیم از آن خوبان آخر الزمان. من یک روایت از خوبان آخر الزمان برای شما بخونم از بین روایات متعددی که در این زمینه به انواع مختلف وجود داره. پیامبر گرامی اسلام می‌فرماید: یا علی اعجب الناس ایمانن و اعظمهم ثوابن. اعجب الناس، عجیب ترین مردم در ایمان، و اعظمهم ثوابن، و از نظر ثواب با عظمت ترین ثوابها رو آنان دارند. قوم یکونون فی آخر الزمان، قومی هستند که در آخر الزمان هستند. لم یلحق النبی و حجب عنهم الحجه، اینها پیغمبر رو ندیدن، اینها حجت رو نمیبینن، محجوب است، پشت پرده غیبت است حجت و امام زمانشان. فآمنوا بسواد علی بیاض، اینا ایمان میارن روی سیاهی که بر سفیدی هست، یعنی روی نوشته، همه ایمانشون رو نوشته است. اهل بیت رو ندیدن، اینها ایمانشون عجیبه. اینا کیا هستن؟ یکونون فی آخر الزمان، در آخر الزمان هستن. معلوم میشه نه هر ایمان آورنده از روی کتاب و دفتر در هر زمانی که پیامبر خدا و حجت رو ندیدند رو شامل نمیشه. اونایی که در آخر الزمانن، چی میشه اینا در آخر الزمان ایمانشون اعجب ایمان میشه، ثوابشون اعظم ثواب میشه؟ معلومه که اینا تو شرایط خاصی که اتفاقا شرایط سیاهی و ظلمت و کفر هست به این همه مقام رسیدن. معلوم میشه که کار ساده نیست. وقت شما در کنار این روایت، بله روایت‌های زیادی هست، ما برخی از این روایت‌ها روزهای بعد انشاءالله مرور خواهیم کرد که سیاهی‌ها و تباهی‌های آخرالزمان رو بیان می‌کنند. می‌فرماید فتنه‌ای، الله، بی ایمانی درست میشه که هیچ خانواده‌ای نیست که از این فساد و تباهی بی بهره باشه. تو همه خونه ها رخنه میکنه. یکی از دوستان میگفت خب میشد همین موبایل ها باشه که خیلی راحت دستش، ماهواره است، موبایل، فساد و تباهی و زشتی تو همه خونه ها اومده. مثلا همین تصویر ماهواره میاد تو خونه ها، اینا اثر وضعی نداره؟ مثلا اگه این ابزار نبود، شاید 100 سال دیگه هم یه همچی سیاهی و تباهی داخل خونه ها رخنه نمی کرد. حالا آخر فساد تو دل خونه هاست، تو دستشه، تو جیبشه. یه لحظه اراده کنه روی خودش رو به ابواب فساد خواهد کرد و ابواب فساد رو روی خودش باز خواهد کرد. بله آخر الزمان این میشه، ولی اونم میشه اعجبهم ایمانن و اعظمهم ثوابن. در قومی است که در یکونون فی آخر الزمان، در آخر الزمان خواهند بود. اینا خدا پیغمبر هم ندیدن، امام زمانشون هم نمیبینن. خلاصه سخن این که همه اخبار در آخر الزمان دلالت بر این نمیکنه اوضاع بده. بعضی از اخبار هم از اوضاع خوب و بلکه خوبتر از صدر اسلام خبر میده به ما. بذارید من موضوع بحث رو بیشتر بشکافم و مسئله مورد نظر رو یک کمی بهش توجه بکنیم که انشالله روزهای بعد ببینیم خدا چی میخواد. رفقا، بدیها در آخر الزمان زیاد میشه. تو روایات هست، بله، یک گروهی هم هستن که اعجب ایمان رو خواهند داشت در آخر الزمان. اینم داشته باشیم، فقط در روایات از بدی در آخر الزمان حرف زده نشده. از نظر اجتماعی هم همونی که گفتم، عدو شود سبب خیر اگر خدا خواهد. خدا شاهد، شما نمیدونید چی درست شده، چی درست شده تو منطقه از سربازان حضرت ولی عصر ارواحنا له الفدا. اصلا ما نمیدونیم چه خبر شده. یه نمونه شو بخوام بازم مثال بزنم، 40-20 الی 35 میلیونی، بعضی از مقامات رسما اونجا 35 میلیون اعلام میکنن، ما حداقل رقم رو میگیم 20 میلیونی. خب قبل از اینکه صدام منع بکنه زیارت ابا عبدالله الحسین رو، یعنی حدود 40 سال پیش، خب 40 سال پیش هستن کسانی که اون زمان پیاده روی میرفتن، اربعین هم پیاده روی میرفتن، 1,000,000 نفر هم نمیرفت برای پیاده روی اربعین، نمیرفتن، اصلا اختصاص داشت به برخی از علما و برخی از اهالی حوزه، مثلا از نجف همت میکردن میرفتن کربلا. 1,000,000 نفر هم از مردم عراق نمیرفتن. این همه ظلم و جور شد، برعکس نتیجه داد. این همه ممنوعیت ایجاد شد، برعکس نتیجه داد. من یادم هست سال اولی که صدام رو سرنگون کرده بودن اربابان خود صدام، روش‌های جدید کشتار شیعیان رو می‌خواستن انتخاب بکنن که از اون روز تا حالا متوسط روزی 70 نفر دارن می‌کشن، که تو جنگش اینقدر اینا کشته ندادن، ولی خب صدام رو شرشو کنده بودن. من اون سال رفته بودم برای زیارت، همون ماه‌های اول و شاید ماه اول بود، نمیدونم، ماه رمضان هم بود، بله دیگه رجب این اتفاق افتاد. ما ماه رمضان که رفتیم برای شب‌های قدر که پخش مستقیم هم بود اتفاقا از مسجد کوفه برنامش پخش شد، توی راه شب موندیم توی مسجدی بود در یک شهری که خب این مسنترها و قدیمیترها جوانا رو جمع کرده بودن سینه زنی بهشون یاد بدن، زنجیر زنی بهشون یاد بدن. ما تو اون مسجد امشب خوابیدیم، گفتیم بچه ها بیدار بودیم چی اتفاقی میفته. پیر مردا به جوانا داشتن میگفتن این کارا رو میکردیم، صف میستادن میگفتن این نوحه رو میخوندیم میزدیم، جوانا خندهشون میگرفت، یعنی برای اولین بار داشتن میدیدن. جوان 20 ساله بود، ولی خب 35 سال بود که منع شده بود این چیزا. بعد زنجیر آوردن شروع کردن زنجیر زدن تمرینی. چرا؟ چون می‌خواستن برای شب شهادت امیرالمومنین علیه السلام عزاداری بکنن. هیئت هم نبودا، جمع شده بودن نصف شب که اینو تمرین کنن، فردا می‌خوان تو جلسه عزاداری کنن بلد باشن چیکار کنن. اصلاً آموزش می‌دادن. در عرض یکی دو سال 20 میلیون زائر پیاده اینجور تو ناامنی. همه اخبار آخرالزمان بد نیستا، بعضی از اخبار آخرالزمان خیلی حکایت از خوبی های عجیب و غریب داره، جا نمونی وقت از اونا جا نمونی. به جوانها بگید که جوانهایی که اهل این گونه مجالس نیستن، اون سرسره بازی نیست. این فسادی که میبینی پخش شده تو آخرالزمان، یه گروهی هستن که پاکیشون خیلی بیشتر از پاکی زهاد صدر اسلام و قبل از اونه، از اونا جا نمونی. امکانات فساد زیاد شده تا جز اعظم و هم ثواباً اعجب ایمان قرار بگیری. گول ظاهر ماجرا رو نخور، فکر نکن که اینا برای فاسد شدن، اینا برای صالح شدنه. یه باید نتیجه برعکس بده تو شما. بله در روایات هست، در پیام، در کلام پیامبر گرامی اسلام که می‌فرماید ثروت تولید نمیشه مگر با خساست و دزدی، با پول حرام و با حلال هم باشه خساست باید کنارش بگذاری. بله اینو شنیدی؟ خب حالا اربعین بیا کربلا، همه دارایی که طول سال جمع کرده میاد تو خیمه قضا میده به زائرین، بعد میری تو خیمهش میگی چرا این کارو میکنی؟ میگه به خدا دست خود ما نیست. اصلا یه حسینی میاد تو دل آدم میگه ببین همه هستی تو من میخوام بهم بده، میگه اصلا دست خود ما نیست. میگه بعد از اربعین ما فکر میکنیم ما چرا همه داراییمون رو دادیم. یکی از این عرب ها میگفت ببین الان زائر اومده، وقت پول جمع کردن منه، من باید خونه، هتل، مسافرخونه، تجارت اینجا هزینه سالمو در بیارم. ولی ما اربعین برعکس میشیم، در طول سال اگر زائرها جمع میکنیم همه رو اربعین میدیم به زائرهای امام حسین. میگفت ما دیوانه میشیم، اربعین دست خود ما نیست. بین دو تا خیمه واسده بودم، دعواشون شده بود با هم، دو تا از این جوونا کری میخوندن، بعد یکیشون به دیگری گفت اربعینه، حالا بعدم بهت میگم، الان نمیتونم دعوا را بندازم به حرمت حسین. میگفت اصلا ماها اربعین یه جور دیگه میشیم. بله اینا را ببینیم، چون آخه وقتی به آدم میگن اوضاع خراب میشه، اوضاع خراب میشه، همه خراب میشن، همه خراب میشن، آدم میگه خب پس اشکال نداره ما هم کمی خراب بشیم. یا آدم میگه چی؟ میگه پس ما هم زیاد اوضاعمون خوب نیست، پس طبیعیه دیگه، حالا دیگه همه خرابن دیگه، حالا ما هم دیگه چند. نه بابا، آخر زمان یه خبرهاییه. مسئله ای رو که من میخوام مطرح بکنم برای شما اینه دوستان من، جدای از حالا شرایط منطقه، ایران اسلامی ما خیلی جلوتر از شرایط منطقه است. ما این مراحل رو پشت سر گذاشتیم و جلو اومدیم. سالها 35 ساله از دورانی که سر ایرانی ها رو میبردن باش پول میگرفتن گذشته، کومولو و دموکرات این آب خوردن. من میخوام یه مطلبی رو به شما عرض کنم، این چند روزه روی این مطلب یه مقداری کار بکنیم ببینید چجوری میشه. امام صادق علیه السلام میفرماید ظهور امری نیست که با معجزه رخ بده، تمام مراحل ظهور طبیعیه، تمام مراحل فرج با جنگ و نبرد همراهه، با امتحانهای سخت همراهه. وقتی تو روایات داره که امام زمان ارواحنا له الفدا بعد از اینکه تو مدینه ظهور خودشون رو اعلام میکنن مخفیانه به مکه پناه میبرن، اونجا خروج رو اعلام میکنن و بعد دشمنان میان مدینه رو میگیرن، شروع میکنن به قتل عام کردن و اسیر کردن، یعنی قصه خیلی طبیعی اتفاق خواهد افتاد. اگه برامون معجزه صورت بگیره، معجزه همون اول صورت میگیره. بله معجزه هم پیش میاد، ولی دیگه لابلاش معجزه پیش میاد، بنا نیست کار با معجزه پیش بره. حضرت صریحا میفرماد بنا نیست با معجزه کار پیش بره، صرفا باید جنگید، باید نبرد کرد، باید کشته شد، باید کشت. خیلی طبیعی با یه فوت معجزه آساید و همه چی درست بشه نیست. اگر اینه که واقعا هم اینه، حالا من روایتش رو روزهای بعد خواهم آورد، امروز نمیخواستم اینقدر بحث رو پیش ببرم، حالا دیگه پیش آمد بگذارید بگم. اگر اینه حضرت بخوان جهان رو اداره کنن، مدیر کل میخوان، فرمان روا نمیخوان، فرمانده نمیخوان برای مناطق مختلف، آدم فهمیده نمیخواد کار مردم جهان رو اداره کنه. وقت تو روایات هم که نوشته اکثر فرماندهان حضرت در سراسر جهان ایرانی ها هستن، فلسفه جمهوری اسلامی چی میشه؟ جمهوری اسلامی میخواد آدم تربیت بکنه، جمهوری اسلامی محل تربیت کردن آدم برای حضرت. ما ها برای چی داریم تمرین میکنیم؟ برای چی داریم اصلا زندگی میکنیم؟ برای اینکه زندگی درست رو یاد بگیریم. اینقدر تجربه میکنیم، شکست میخوریم، پیروز میشیم، مسئول بد پیدا میکنیم، مسئول خوب میذاریم، بعد اونم خراب میشه، بعد دوباره یکی دیگه میذاریم بالا پایین تا درست بشه، تا بدونیم به آقا چه سربازایی رو معرفی بکنیم که فرماندهان حضرت بشن. فلسفه حضور ما، فلسفه زندگی ما اینه. آخر الزمان همه اخبار بد نیست، بله همه بناس فاسد بشن، یه دفعه حضرت از آسمان تشریف فرما بشن و ستاره های آسمون هم به خودشون بیارن رو زمین و همه کار مردم عالم رو درست بکنن. امام صادق علیه السلام فرمود هرگز اینجوری نیست. خیلی طبیعی، خیلی طبیعی، معلومه که حضرت از تجربه ایران زمین استفاده خواهند کرد در حکومت خودشون. این قصه کاملا معلومه، معقول فکر بکنی میفهمی خودت، روایت نمیخواد اگر چه روایتش هم هست. یه دهی قبلا اومده باشن این کاره باشن، این کاره رو کرده باشن. الان توی عراق کیا دارن مقاومت میکنن مقابل این داعشی ها که اینا به مخیلشون هم خطور نمیکرد عراقی ها اینقدر بتونن مقاومت بکنن؟ کیا؟ همونایی که جوون ها... جوون که بودن اومده بودن تو ایران علیه صدام می جنگیدن، الان شدن فرمانده ها، پیرمردای ریش سفیدی که بلدن جنگ بکنن، بلدن بسیجی ها رو اداره بکنن، بلدن بسیج تشکیل بدن، به سرعت بسیج تشکیل دادن. سوریه چجوری نجات پیدا کرد؟ لبنانو کی را انداخت؟ لبنانو من شاهد بودم، بچه‌هایی که عملیات بیت المقدس رو انجام دادن پیروز شدن، رفتن حزب الله لبنان تشکیل دادن. خیلی طبیعیه، زمان خود حضرت هم همین روال طبیعی ادامه خواهد داشت. حضرت با کیا کار میکنه؟ با آدمایی که اینجا الان رشد کنن. بفهمید؟ ها یاد گرفتی؟ فهمیدی باید چجوری کار کرد؟ متوجه شدی؟ آقای حزب اللهی عیباتو بریز کنار، آقای بچه مذهبی عیباتو بریز کنار، میخوام ازت کار میخوام بکشم، فردا من با تو کار دارم. چند دقیقه است هی دارم زبان خودم رو کنترل میکنم، نام آقای مهدوی کنی رضوان الله تعالی علیه رو نبرم بگم، حالا بعدا مثال میزنم. مثال وجود ایشون برای یک مدیریت عالی روحانی، برای یک سیاستمدار عالی روحانی، همه دوستش دارن، قبولش دارن، دشمنانش اعتراف میکنن به بزرگواریش. مثال و نمونه عالی ایشون رو ما هیچ وقت فراموش نکنیم. اولین محرمیه که نیست تو ایشون تو مجلس روضه ابا عبدالله الحسین. از قربت ایشون بگیم. مسنترهای جلسه یه حرفایی رو نمیشه آدم بزنه، یه حرفایی نزدنیه، ولی انشالله کم کم میزنیم. آقای مهدوی کنی بیشترین شکنجه رو تو زندان شدن از نسبت به علمای خوب دیگه، دیرتر از علمای خوب دیگه، 6-7 ماه شاید دیرتر از علمای خوب دیگه که زندان بودن از انفرادی در اومدن بیرون، دیرتر از همه آزاد شدن. از نظر مبارز انقلابی بودن، اول انقلاب مسئولیتشون بزرگتر از مسئولیت همه علمای دیگه بود. در واقع مسئولیت قوه قضاییه و نیرو انتظامی و امنیت کشور 3 سال به واسطه کمیته ها دست ایشون بود. بعد از انقلاب امنیت کشور رو که همه انتظار داشتن آشوب بشه ایشون اداره کرد، یه تنه هم خدا وکیلی اداره کرد. سالهای سال بعد از انقلاب عکس شخصیت های درجه اول انقلابو که می زدن تو این اکسا هیچ وقت اکس آقای مهدوی کنی رو نزدن. عزیزان دیگری رو مشهور می کردن. بعضی از اون عزیزان رو من فداشون بشم الهی، ولی جریان هایی بودن اکس آقای مهدوی نباید به عنوان یه عنصر انقلابی به در و دیوار بخوره. آقای مهدوی کنی هم دنبال این نبود 2 نفر برای خودش درست بکنه که آقا ما را هم تبلیغ بکنید. مشهورترین پوسترهای شخصیتهای درجه 1 انقلاب رو که بعضیشون به شهادت رسیدن بیادتون بیارید، آوردید ذهن شریفتون؟ عکس های مهدوی چرا نبود؟ من شما میگم چرا؟ من شما میگم چرا؟ چون ایشون وقتی که وزیر کشور بود و نخست وزیر شد رفت تو میدون امام حسین وایساد روضه امام حسین خون، انقلابیون میگفتن ایشون مرتجعه. تقریبا قریب به اتفاق بچه حزب اللهیا براشون جا انداخته بودن ایشون مرتجعه، ایشون اسلام آمریکاییه، طرفش نریدا. در حالی که حرف ها و موضع گیری های ایشون رو در اون زمان مملکت یا بعد از 10 سال بهش رسید یا بعد از 20 سال. ولی آقا بزرگوار عیبی نداره، با همه اونایی که باش دشمنی میکردن در اوج تعامل، اونایی که باش دشمنی میکردن یه عدهشون اعدام شدن الان، یه عدهشون عضو گروهک های منافقینن، یه عدهشون جزو پسترین آدمایی هن که الان نام ببرن شما نفرین میکنین. آدم میخواد تربیت بکنه، مثل آقای مهدوی. ساده نیست آقای مهدوی کنیا، این مجلس ختم ایشون که نیست من دارم این حرفا رو میزنم. من از مظلومیت های همین عزیز بزرگواری که این مکان منسوب به ایشون هست، حاج آقای حق شناس، عزیز دل ما، هر کی یه ذره ایشونو میشناخته، مثل من که یه ذره ایشونو میشناختم میگم عزیز دل ما، اونا که بیشتر میشناختن دیگه وای به حالشون، از مظلومیت های ایشون دیگه صحبت نکنم دیگه. مظلومیت ها همون اوایل انقلاب از دست کیا؟ من اینا رو بگم یعنی شما میخوایی به لجن بکشی بعضی ها رو، نمیگیم بوده دیگه. کارا اول انقلاب اصلش دست آقای مهدوی بود، قاطبه حزب اللهیا رو کیا یه جوری کرده بودن که به آقای مهدوی نگاه نکنن؟ ما بچه بودیم اون زمان، جوون بودیم، بابامون با آقای مهدوی ارتباطی داشت و از ایشون وقت که تعریف میکرد از زندان و شکنجهش ما تعجب میکردیم. نه بابا آخه اینجور، مگه ایشون زندان رفتن؟ مگه ایشون زندان رفتن؟ حالا بابامون اطلاعات دقیق نداشت که بعدم ما رفتیم دیدیم که بیشتر از بقیه بوده، اینجوری جام انداختن. چرا؟ چون آقای مهدوی عالی ترین پستا رو داشت، روزه میخوند، رسما بهشون میگفتن مرتجع. من میتونم اسم ببرم کجاها کی اصلا میشناسید همتون. اون تا الان اون تیپ آدم ها، اون افراد جزو زباله های سیاسی این کشور هستن. من الان بگم شما فکر میکنم من میخوام اونا تسویه حساب کنم؟ نه، ارزششون نداره اسمشون آدم ببره. با بزرگواری، با سعی صدر. بله این انقلاب محل آدم تربیت کردنه، باید بگردی این آدم ها رو پیدا کنی. تو این شلوغ بازار همیشه یه گل و گوشه ها یه آدم هایی هستن، یه دوره هایی هستن و دارن درست میشن در متن مظلومیت ها. شما در آینده، در آینده از آقای مهدوی بیشتر خواهید شنید، بیشتر الگو خواهد شد. خیلی ها بودن تو این انقلاب مظلوم واقع شدن، ولی مظلوم واقع شدن کاغذ برشتن به امام استعفا دادن، امام ببخشید ما اگه میشه بریم اصلا. امام فرمود نه، کسی که مظلوم واقع شد و استعفا که نداد هیچی، مظلومیت های مضاعف دیگر رو هم روش پذیرفت، آقای مهدوی بود. در بسیار از زمین ها آقای مهدوی واقعا نظیر نداره. در بین عزیزان حزب الله مطلوب و دلچسب ما در بعضی از زمین ها بی نظیر بودن. نمیشه اصلا همشه نمیشه گفت. من الان اینا رو بخوام اثبات بکنم، توضیح بدم، باید یه اخباری رو بگم که ایشون خودشون فرمودن از اون کتاب خاطرات بردارید، نمیخوام اینا باشه، دلچرکین بشن مردم، اصلا بردارید این را از تو خاطرات. ولی نوارشون ضبط شده هست. بعضی دیگه هم یه حرفایی زدن، حالا بعدن بیشتر شفاف خواهد شد. بعضی که حسابی خودشون خراب کردن و نابود کردن و از بین رفتن، بعد اون موقع دیگه همه حرفا راحت میشه زد. ولی خب اسلام عزیز الهی فداش بشم دیگه احترام همه رو حفظ میکنه تا دقیقه 90 دیگه، حالا باشه دیگه، ببین نداره. ببین نداره. مهد آدم تربیت کردن، مرد تربیت کردن، شما اینا رو بشناسی. تو وقتی که میگن مردان امام زمان، ببین مرد دیده باشی دو تا. یکی از رفقا گفتم شما 30 سال با آقای مهدوی بودید چی میگید در مورد آقای مهدوی؟ گفت مرد بود، جوان مرد بود، مرد بود، نامردی نمی کرد. آخرین مراحل ظهور، آخرین مراحل انتظار، آخرین مراحل تربیت نیروست. موضوع مسئله ما روشن شد چیه؟ تو این شلوغی ها داره چه اتفاقی میفته؟ آدم داره درست میشه تو شلوغی ها. الهی فدای امام حسین بشم که تو کربلا هرچی آدم تربیت کرد سر به دار شدن، ولی الان دیگه هرچی آدم تربیت بشه سر به دار انشالله نخواهد شد، بمونن. ابن الحسن ما جگرمون کباب شد، آقای مهدوی این محرم رو ندیدن، ظهور تو رو ندیدن و رفتن. او شایستش بود که به پای رکاب شما برسه. ولی آخر الزمان اینجوریه، آخرین مراحل انتظار مراحل آدم تربیت کردنه. چه آدم هایی دارن تربیت میشن تو این زمان. بگذاریم و بگذارید این بحث رو روزهای بعد، ببینیم خدا چی به ما توفیق میده. لحظه های خاصی رو ما داریم سپری میکنیم. مسلم ابن عقیل رو ابا عبدالله الحسین علیه السلام مأموریت داد مسلم باید بری کوفه. مسلم آمد، یکی دوتا راهنما هم داشت که طبیعی بود تو اون سفرها، جاده و اینا که نبود، هر کاروانی میرفت راهنما با خودش میبرد که مثل کف دست بلد بودن. یه بار راه رو گم کرد، یه بار یه راهنما از دنیا رفت، یه بار یه راهنمای دیگه از دنیا رفت. مسلم برگشت گفت یا ابا عبدالله، این سفر، این مأموریت، مأموریت پربلاییه، راه ها بسته است، نمیذاره کائنات انگار من برم کوفه. آقا چکار کنم؟ آقا فرمود مسلم ابن عقیل عزیزم باید بری یه راهنما دیگه بردار برو، این راهی است که باید رفت. و بعد فرمود مسلم اگر عزیزتر از تو کسی برای من بود او رو به این مأموریت میفرستادم، بهش به تو اطمینان دارم، برو عزیز دلم. انگار این حرفو زده باشه مسلم، انرژی گرفته باشه، نیرو گرفته باشه، حرکت کرد اومد. ظاهرا دو تا بچه‌های مسلم ابن عقیل هم انقدر بابا رو دوست داشتن نتونستن از بابا جدا بشن. با ما خواهیم بیان چی کار کردن تو کوفه که مسلم ابن عقیل دید خودش مونده و این دوتا بچه، در به در میگشت یه جایی این بچه ها رو تسلیم بکنه، بسپره به یکی. فهمید دیگه امنیت جانی نداره. اون لحظه خداحافظی با مسلم ابن عقیل با بچه هاش لحظه هولناکیه. بچه هاش رو سپرد، بچه ها گریه می کردن. دست برادر کوچیکه رو گرفت گذاشت دست برادر بزرگه. عزیز دلم برادر کوچیکه تو مواظبت کن، مسئولیتش با توه ها. من رفتم. میخوام بگم مسلم بازم تو با یه آرامشی با بچه هات خداحافظی کرد. بازم به هر حال، گرچه اون خائن، برداشت بچه های تو رو تسلیم کرد، ولی بازم با یه آرامشی بچه ها رو ازت تحویل گرفت. من از وداع امام حسین که الان نمیتونم روز اولی حرف بزنم جگر شما رو کباب بکنم، فقط علی اکبرش رو فرستاد، فرمود برو علی اکبرم، اما برو اول خیمه خداحافظی کن. هرچی بیرون حسین منتظر شد دید علی اکبر از خیمه بیرون نمیاد. اومد نگاه کرد دورش رو گرفتن، من نمیخوام این روزه رو بذارم روز علی اکبر بخونم، اشکالی داره همین امروز بگم؟ اشکالی داره؟ تا حالا هیچ کدوم این صحنه رو تصور کردید؟ میدونم ندیدید همچی صحنه ای رو. نه اینکه خداحافظی کنن بره مسافرت دیگه بر نگرده ها، خداحافظی کنه که بره اون وسط میدان تکه تکش بکنن بدنش برگرده. بچه ها میدونن این خداحافظی معناش اینه. رها نکردن علی اکبر رو. مسلم ابن عقیل خداحافظی تو و بچه هات خیلی آرام تر بود. آخر سر امام حسین اومد فرمود رها کنید علی منو، کار داره با خدا علی من، رهاش کنید. ولی شما فکر نکنید مسلم ابن عقیل تو همه زمینه ها بخواد کم بیاره. لحظه های آخر گفت به من آب بدید. خب خبر نداشت کربلا چه خواهد شد و چه آتشی کربلا رو خواهد گرفت و الا لب به آب نمی زد. آب آوردن، چون لب بالای مسلم ابن عقیل شکافته شده بود، ظرف آب رو می آوردن پر خون می شد، می گفت نمی تونم. ظرف دیگر آب، آخر سر گفت آب نمی خوام. مسلم شانس آوردی به خدا قسم، لبت شکافته شده بود آب ننوشیدی، تشنه لب از دنیا رفتی، به شهادت رسیدی. ولی میخواستی تا ابد شرمنده لبهای تشنه ابا عبدالله حسین بشی. اینم لطف ویژه خدا بود به تو، چقدر دوست داشت. شبیه ارباب نمیشدی و خیلی ناجور بود. اما بذارید از مسلم قدردانی کنیم. آی شهدای کربلا، مسلم یه افتخار به همه شما داره. بگم و فریاد بزنی و مجلس رو واگذار کنم روزه بخونن عزیز دلمون. مسلم یه مدال افتخاری داره. درسته پای رکاب امام حسین نبود، درسته خیلی شرمنده حسین بود، نام نوشته حسین بیا ابوالله یا اشتباه کردم، درسته خیلی کباب شد، خیلی سوخت، ولی یه مدال افتخار داره. به همه شهدای کربلا میتونه برگرده بگه شما همه از اسب به زمین افتادید، منو از بالای دارالعباره به زمین پرتاب کرد.